بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از چیزهایی که گفته اند برای تحلیل ربا، حیل شرعیه و این حیل شرعیه برای بعض از افرادی که متدینن اما ربا هم میخواهند بخورن، تمسک به همین حیل میکنن و همون ربایی که دیگران میخورن او میخوره و آیا این حیله ها مطلقا کارساز است یا نه، که مسئله ایست که در میان فقها اختلافی و این بحث انصافاً از نظر فقهی بحث ارزنده ای هم هست. لذا تا اونجا شده که خیلی تفصیل داده نشود، اون تفصیل رو به نحو اختصار من اینجا آورده ام. حیله های شرعی در فقه ما زیاد است که ما به او میگوییم تقلب در قانون. اگر کسی بخواد تقلب در قانون بکند، از اول فقه تا آخر فقه جا داره، فقط مسئله مختص به باب ربا نیست. در طهارت جا دارد، در صلات جا دارد، در خمس و زکات جا دارد، در حج جا دارد، تا اینکه بریم در حدود و دیات، اونجا هم تقلب جا داد. من از بین هزارها مثال چند تا مثال اینجا آوردم. یک کسی می تواند خوردن شراب را برای خودش واجب کند، نه جایز کند، واجب کند. بره در یک جایی که آب نباشد و بره و در شرف هلاکت، آب خوردن برای او می شود واجب و اگر آب نداشته باشد شراب خوردن برای او میشد واجب. برای اینکه اگه شراب نخورد میمیرد، لذا اسلام دستور میده حتما شراب رو بخور. یا مثلا میرود در یه خانه ای که می داند اونجا ضد آخون هستن، ضد دین هستن، و می داند اگه بره اونجا شراب خورتش می دن، لذا می رود در اون جلسه و اونجا تهدیدش می کنن به این که می کشیمت، یا آبروتو می بریم یا شراب بخور. خب شراب خوردن یا براش می شد واجب یا می شد لااقل جائز. حالا هرچه، حالا فعلا این الان این حرف مرا جواب بده. حالا به قول شما حرام هایی هم مرتکب شده آیا شده یا نه، اون اول کلامه. حالا بگید حرام هایی هم مرتکب شده، مقدمه حرام هم حرامه. حالا الان چی؟ الان این باید این کار رو بکنه، یا مثلا در یه جایی می رود مثل خارج مثلا از ممالک اسلامی و می داند اگه بره اونجا باید نجس بخوره، می داند. حالا نباید برد به قول ایشون و رفت. حالا الان در شرف هلاکت واقع شده که شما فقها ها اسمش میذارید اکل در مخمسه. خب این اکل در مخمسه یعنی انسان واقع بشه یه جایی که اگر نخورد میمیرد. این خوردن براش میشه واجب، بعض اوقات میشه جائز، بعض اوقات میشه واجب. درباره همین مثال، حالا تو مثال‌های دیگه‌ش هم مثال بزنم و یه قدری اشکال‌ها هم کم بشه، اشکال‌های در ذهنتون، نمیگم اشکال نکنی. اونه که اکل در مخمسه یا شرب در مخمسه و امثال اینها که مثال زیاد داره، گاهی انسان بدون اختیار واقع می شود، مثل این که ندانسته می رود در یه جلسه ای و در آنجا شراب خورتش می دن، شراب می خورد. ببینید که اگه شراب را نخورن می کشدش، اگه زنا را نکنن می کشد او را و شراب را می خورد. این یه جوره که خودش رو واقع نمی سازد در مهلکه، می افتد در مهلکه. در اینجا مقدماتش که جائز بوده، حرام نبوده، خود اون خوردن شراب هم خب واجب، حرمتی امثال اینها هم ندارد. یک صورت این که نه، خودش رو می اندازد در مهلکه، مثل این مثال هایی که زدم، خودش رو در مهلکه می اندازد و وقتی در مهلکه انداخت خود را، لازم میشه شراب رو بخوره یا لازم میشه گوشت خوک را بخوره یا لازم میشه زنا را بکنه. در اون صورت اول خب مسلم پیش فقه هاست که حرمتی در کار نی، و همین در میان ما طلبه ها مشهوره که شراب کجا حلال میشه و یا گوشت خوک کجا حلال میشه و میگیم در موقع استرار رفع مستر رو الیه، میگید که این شراب حلال. صورت دوم که بحث ماست، خب گفتم واجب شراب را بخوره، اما وضعش چجوره؟ میگن که این تقلب در قانون حرامه. حرامه از چه باب حرامه؟ یه قاعده ای دارن در فقها که قاعده خوبی هم هست، از فلسفه گرفتن، میگن الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. در روز قیامت به این میگن چرا شراب خوردی؟ میگه خوب لازم بود، برای اینکه اگر نمیخوردم میمردم. سوال دوم میاد چرا خودت رو در مخمصه انداختی؟ شراب خوردن برش واجبه یا جائزه، ولی رو همون شراب کتک میخوره. به قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. یه کسی از اون بالا یه دفعه میفته پایین و میمیره، خب این مانعی ندار، یعنی گناهی نکرد. یه دفعه خودش رو میندازه پایین، در وقتی که خودش انداخت پایین، خب دیگه اختیار از او سلب میشه. دیگه وقتی سرش به سنگ میخورد و میمیرد، او دیگه اختیارش نیست. اما به این میگن خودکشی. بهش میگن اسباب تولیدیه. ازش سوال میکنن چرا خودتو کشتی؟ میگه نمیخواستم بکشم. میگن چرا خودتو از بالا به پایین انداختی؟ خب این الان تقلب در قانونه، و این تقلب در قانون ماسیدس هم، یعنی شراب خوردن رو بر خودش واجب کرده، اما چون تقلب در قانون است حرام هم. و مسلمه پیش فقها ها هم هست، یعنی یه فقیهی پیدا کنیم که بگوید این الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار نمیاد اینجا، نه ما نداریم، ما پیدا نکردیم. لذا میگن رفع مستر رو الی، اونجاهایی میاد که مقدمات دست خود انسان نباشه، نه این که مقدمه حرام حرام باشه که آقا میگه که چند تا حرام به جا آورده تا به اینجا رسیده. نه، هیچ حرام به جا نیورده، یعنی از نظر مشهور در میان اصولگی مقدمه حرام حرام نی، اما ای رو به ذل مقدمه میگیرن به واسطه مقدمات. و این مثال هم خیلی داره، خیلی. مثلا این مثال ها چون به دردم میخوره خیلی، یه مقدار مثال همینجا بزنم. مثلا مولا به شما میگه روز جمعه چند نفر مهمان داری؟ خب به قاعده این که تا ذل مقدمه نیاد مقدمه هاش واجب نیست. شما مثلا روز چهارشنبه مثل امروز باید برنج تهیه کنید، گوشت تهیه کنید، آشپز ببینید، نمیدونم مجلس آرایی بکنید، برای اینکه مهمان ها روز جمعه میان. نکردید. به قاعده اصولی که مقدمه واجب که واجب نیست الان تا روز جمعه. روز جمعه مهمون ها اومدن، میخوای غذا تهیه کنی دیگه نمیشه، یعنی آشپز نیست، برنج نیست، گوش نیست، خب دیگه اون وقتم تکلیف نیست. نهار این مهمانه را اینجوری بدیم، بگیم که دیروز که مهمونداری بر من واجب نبود، امروزم که مهمونداری برام واجبه، معذورم از این که مهمونداری کنم. خب نمیپذیرن به این معنا بهش میگم چرا مهمونداری نکردی؟ میگه نمیتوانستم. میگم چرا مقدماتشو در ظرف خودش فراهم نکردی؟ از این جهت هم هست ما مقدمه ی واجب را واجب میدونیم از این راه، نه اون راه هایی که در اصول هست. و بالاخره قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار خیلی جاها برای ما کار میکنه، و من جمله اینجا را شراب خوردن را حرام میکنه. اما این آقای متقلب در قانون شراب خوردن را بر خود واجب کرده. خب این تقلب در قانونه که گفتم همین جا بخواییم مثال بزنیم بیش از 100 تا مثال میشه زد. مثلا در باب صلات مثال زدم، یک کسی میرود در یک جایی برای خاطر اینکه نماز نخونه، میرود در یک جایی که فاقد الطهورین میشه، دیگه آب ندارد وضو بگیرد، خاک ندارد که تیمم کنه. مثلا ظهری میاد اینجا در این مسجد، مثلا در یه همچین اتاقی، و در اتاق رو خودش میبنده، میداند که این در اتاق دیگه باز نمیشه تا شب، کسی نیست که تو این خانه بیا. خب این موقع که میشه میخواد نماز بخونه، بخواد وضو بگیرد آب نداره، بخواد تیمم کنه خاک نداره، ما یو تیمم و به ندارد. حالا فرض کنید به سنگ مرمر، به گچ نمیشه و تیمم کرد. خب مشهور میگن به گچ نمیشه و تیمم کرد. خب این آقا میشه فاقد الطهوره. وقتی شد فاقد الطهوره دیگه نماز براش واجب نیست. خب نماز ظهر عصر رو به دست خودش از بین برده، یعنی تقلب در قانونش منجر شده به این که دیگه نماز بر او واجب نباشه. خب واجب هم نیست. حالا آیا وقتی که به آب رسید نماز قضا براش واجبه یا نه؟ خب اختلافی است. مشهور در میان فقها ها میگم نه، میگن همین کسی که فاقد الطهورینه در اون موقع نماز براش واجب نی، بعدش هم دلیل و قضا نداری. به این میگن تقلب در قانون. این آقا همین صورت مثل اون اکل در مخمسه است. یه وقت وارد اتاق میشه، در اتاق را باد میزنه به هم، زندان میشه تو اتاق، دیگه زنش هم نیست بیاد در را باز کنه، شب میاد باز میکنه. خب شده فاقد الطهورین دیگه. در اینجا فاقد الطهورینه و چیزی هم در کار نیست، تقلب در قانون نکرده. نماز ظهر عصر هم براش واجب نیست. اون صورت اول نماز ظهر عصر براش واجب نیست، اما تقلب در قانون کرده. خب اینجا چی؟ مشهور در میان فقها میگن که در روز قیامت بهش میگن آقا چرا نماز نخوندی؟ میگه فاقد الطهورین بودم. خطاب دوم میاد، چرا خود را فاقد الطهورین کردی؟ کتک نمیخوره رو مقدمات تا کسی بگه مقدمه حرام حرام نیست یا مقدمه واجب واجب نیست. کتک میخوره رو ذل مقدمه. اینا تو اصول خیلی به دردتون میخورد ها، و در نظر مبارکتون باشه برای کفایتون، برای خارجتون اینها خیلی به دردتون بخوره. من جمله این بحثم، مثلا مرحوم آخوند در کفایه راجع به کسی که اعمالش ناقصه روایت نقل میکنه که در روز قیامت بهش میگن چرا نماز باطل خوندی؟ میگه نمیدانستم. یعنی اولش میگن حلا عمل، چرا نماز باطل خوندی؟ چرا نماز نخوندی؟ میگه نمیدانستم. خطاب دوم میاد حلا تعلم، که اینم برای منبرتون خیلی خوبه، که در روز قیامت به جاهله خطاب حلا علمت میشه. ولا این که شما بگید که تحصیل علم واجب مقدمی داره واجب نفسی نداره، خب مشهور میگن تحصیل علم واجب نفسی نداره دیگه، میگن واجب مقدمی داره. خب واجب مقدمی که واجب نیست، اما همین واجب مقدمی که واجب نیست بعض اوقات آدم جهنمی بکنه. یعنی در روز قیامت بهش میگن چرا نماز نخوندی؟ میگه نمیدانستم. میگن حلا تعلم، چرا نرفتی یاد بگیری؟ کتک میخورد روی ذل مقدمی. اینجا همین مشهور در میان فقها اینه که این فاقد و طهورین کتک میخوره، با فرضی که نمازم براش واجب نیست، اما کتک خوردنش از این بابه الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. اینم در باب صلاتش. در باب خمس زکاتش، این آقا 100,000 تومان خمس بده کاره، خب پول پرسته نمیتونه 100,000 تومان بده، یه سید فقیر مظلوم گول بخوری رو پیدا میکنه، طلبه، یه سید بزرگوار بیا اینجا، ما میخواییم 10,000 تومان به تو بدیم و بیا یه مصالحهی با هم بکنیم، تو منو برای عزمه کن به 10,000 تومان. خب این کار راستی واقع میشه، 100,000 تومان را این آقا برای عزمه میکند به 10,000 تومان. یا نه صاحب جواهر یه مثال دیگه میزنه که دیگه هیچ شبهه‌ای توش نباشه، به این سید بزرگوار میگه که آقا سید من 50,000 تومان بدهکارم، اما 50,000 تومان بخوام بدم حالش ندارم، من یه قبا 2 مترانی پارچه به تو میفروشم به 50,000 تومان. خب گرون فروشه، معامله که درسته، گرون فروشه، اونم قبول میکنه. که مثال های در ربا غالبش همینه، مثال های در ربا رو بعد میگه مثال میزنیم که این آقا اینجور میگه، میگه 1,000 تومان میدم قرض الحسنه، یه کبریت هم میفروشم، حالا 3 تومنه مسکه، میگه یه کبریت میفروشم 300 تومن. اون آقا بیچاره گفته بود که اولی خیلی خوبه، خیلی شیرینه، دومی خیلی تلخه. خب بالاخره تلخه، اما علی کل حال بیعه، خب بیعه است دیگه، مصالحه میکنه. به این میگن تقلب در قانون، آیا میماسه یا نه، آیا درسته یا نه. در درست بودنش یعنی از نظر احکام وضعی حرفی نیست، درسته. آیا این راسی حالا برای عزمه شده یا نه؟ خب برای عزمه هم شده، بله. آیا کتک میخوره یا نه؟ صاحب جواهر رضوان الله علی در کتاب طلاق ادعای اجماع میکند که کتک بخورد، تقلب در قانونه، ماسیدس هم، اما کتک خوریش بگه کتک بخوره. باشه، خب حق بالاخره این 100,000 تومان که من بدهکار علی عزالله من نه، یکی 100,000 تومان که یک کسی بدهکاره، انتخاب فرد مال خودشه، او میتواند این 100,000 تومان رو بده به این آقا. خب هیچ حق داره؟ چرا حق نداره؟ شو مالشه، خب میتونه کارو بکنه، میتونه بگیره، میتونه ببخشه. یا این که در بعض جاهاش که همین مثال الان بزنم که جاهای دیگه یعنی در آخر بحث به دردمون میخوره، این که تو رساله های عملیه همین صورت نوشتن، مثل یک کسی خمس نداده، کم کم این آقای تاجر لاتم شده، مفلس شده، حالا اینو بده کاره و نداردم بده. خب فقها ها در رساله ها، در کتاب خمس، در رساله فارسی می نویسن از جاهایی که خمس را می شود بخشید، یه جا جایی که خمس احتیاطی باشد، یه جا هم جایی که بخواد این گناهکار قبلی که حالا توبه کرده است نجاتش بده. خب هم حاکم شهر می تواند خمسش ببخشه به یه چیز مختصری، یا نه برای آزمش میکنه بدون چیز مختصری، و هم اون سیده. لذا به این سید مثلا خیش و قومشه، دلش براش میسوزه، میبینه این الان ببره جهنمی میره میشه، میگه که بابا جون این چیزی که به ذمته، این 100,000 تومان که به ذمته نداری بدی که ما تو را برای عزم میکردیم. خب همه ی فقها ها میگن درسته. خب حالا مجتهد، بابا اجازه مجتهد هر کجاش که اون، حالا اون سهم ساداته، حالا اونجا که حالا این کار را که من با یه آقا سید با یه مرجع تقلید میکنم، اونش که فرق میکنه. در این مثال دوم، خب همه یه فقها ها فرمودن جایز، اینا را حرف داریم توشا، همه یه فقها ها فرمودن جایزه، همه یه فقها ها هم فرمودن برای عزم میشه، اونجا که نخواد تقلب کنه، یعنی مفلس باشه، مجبور باشه، همه گفتن درست. اونجا که بخواد کلا سر سادات بذاره، کلا سر امام زمان بذاره، همه گفتن کار حرامه، بعضی ها هم گفتن اصلا نمیشه. حالا اون کمه، اما حالا کل حالان گفتن نمیشه. و اما این که کار حرامه، همه گفتن حرامه. حتی مثلا بعضی از مراجع معظم نظیر رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ذله میفرمایان اصلا حاکم شرع اینجور حقی را ندارد، یعنی اگر کرد حاکم شرع کار حرام کرده. و اما این که این کار درسته، ایشون هم میگن درسته، یعنی از نظر حکم وضعیش خوب اشکالی نداره، راستی اگه جدی در کار باشه، یک تومن رو بفروشه 100 تومن اونم بخره 100 تومن، خوب جدی در کار باشه طور مثل همین برای عزمه می کند، جدی در کار باشه مانعی نداره. اما آیا کار حرام است یا نه؟ همه گفتن حرام. خب حالا فرق قلاق تو چا افتاد، اتفاقا قصد معامله هم زیاد میگم، بسیاری بینواست، بیچاره، محتاج نان شبه، به این آقا میگه آقا محتاج نان شب که من باید 100,000 تومان بدم، من میخوام 100 تومان بهت بدم، اینم برای خاطر اینکه آبرش بی زن و بچهش نشه، قصد جد میکنه و آقا رو برای عزمه میکنه برای اینکه پولی بگیره. خب به این میگن تقلب در قانون. و این حیله شرعی که تقلب در قانون، من اسمش گذاشتم، فقها بهش میگن حیله شرعی، الحیل الشرعیه منها. این مثال سوم. خب همهشون گفتن حرام. در باب حد این آقا مکه نمیخواد بره. خب وقتی مکه نخواست بره، قبل از اونی که رفقه حرکت بکنن و قبل از اونی که اوان حج بشه، خودش را از استطاعت میندازه. مثل این که یه خانه میخره برای پسرش، یه خانه میخره برای دخترش. خب دیگه خودش هیچ نداره، یعنی مستطیع نیست. وقتی حج می آید، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ایران نمیگیره. خب الان تقلب در قانون کرد. یعنی اگه این خانه را یه دفعه راسی، مثلا پسرش رو میخواد زن بده، دخترش رو میخواد شوهر بده، وقتش هم ها دخترش رو شوهر میده، از استطاعت میفته. خب این بلا اشکال. وقتش هم ها دخترش رو شوهر میده، از استطاعت میفته. خب این بلا اشکال. از استطاعت افتاده، کار حرامی هم نکرده، مانعی هم نداره. اما یه وقت دخترش نمیخواد شوهر بده، پسره نمیخواد زن بده، و به عنوان جهازی 500 هزار تا میده به دختره. برای چی میده؟ برای اینی که خود را از استطاعت بندازه. خب میفته از استطاعت. و آیا تقلب در قانونش چجوریه؟ خب اینجا یه اختلافی هم هست، برای خاطر این که بعضی ها گفتن این تقلب در قانون، چون که حج روی استطاعت مقدمش از بین برده طوری نی، ولی بازم همین جا را هم بعضی از فقها گفتن کار حرامیه. از استطاعت افتاده، اما کتک بخوره رو همون تقلب در قانونش. یا در باب صوم، در باب روزه، خب سالم و حسابی خود را مریض میکنه، میداند این غذا را بخوره مسموم میشه، غذا را میخوره عمدن برای این که مسموم شه. خب مسموم میشه، فردا روزه گرفتن براش واجب نیست. یا این که مسافرت میکنه، هیچ مسافرتی نمیخواد بکنه، برای اینکه روزه ماه مبارک رمضان رو نگیره، دو روز میاد قم برای زیارت و سه روزم میره مشهد و دو روزم برمیگرده تو راه ها، بالاخره این ماه تو مسافرت میگذرانه. خب تقلب در قانون. این صورت دوم، خب مسلم از نظر روزه که واجب است روزه رو بخوره چون در مسافرته، این صورت آیا کارش کار حرامه یا نه؟ مشهور در میان فقها اینه که مکروهه اما حرام نیست. یعنی تقلب در قانون را اینجا جایز میدونن. سببش هم میفرماین تغییر عنوان داده. حالا اینها حرف داره که از نظر ما حرامی، اما از نظر فقها ها میگن نه مکروهه، و اونا تمسک به یه روایتی هم میکنن. ولی علی کل حال تقلب در قانونه. خیلی خوب، بعضی ها گفتن دیگه همین گفتن، لذا گفتن این تغییر عنوانه، یعنی کسی روزه برش واجبه که عنوان حذر بر او صادق باشد، این عنوان حذر را از خود میگیرد و عنوان مسافر بر او صادقه، ولی بالاخره تقلب در قانون. حالا علی کل حال میخوایم مثال تقلب در قانون بزنیم. یا اینی که میخواد یه زن ناجنسی داشته طلاقش داده، که قرآن شریف آیش رو نوشتم رو ای داره پاوشاری میکنه، یه زن ناجنسی داشته طلاقش داده، حالا میخواد تلافی اون بدیهای این زن رو در بیاره. مثلا فرض کنید علیاذ بالله یه زنی عاشق بوده و طلاق از این گرفته، اما طلاق رجعی، یعنی کاری کرده که این شوهر اینو طلاقش داده. شوهر برای اینی که این زنه رو رنجش بده یا نتونه به اون معشوقش برسه، صبر میکنه تا 3 ماه مثلا، تا 3 ماه تا میاد 1 روز به عده مونده 2 دفعه رجوع میکنه. خب رجوع میکنه میشه زنی. وقتی زنش شد به قول قرآن شریف تکرار میکنه، 2 دفعه طلاقش میده، طلاقش داد 2 دفعه، 3 ماه صبر میکنه، 1 روز برد به رجعت مونده کل معلقه به قول قرآن شریف 2 دفعه رجوع میکنه. همینجور هی مرتب طلاق میده رجوع میکنه، طلاق میده رجوع میکنه، دیگه اینجور هم نیست که این باشه و این را نمیذارد مثلا به اون اینش برسه. حالا اینا حرف داره، آیا این طلاق سوم وضعش چجوریه، آیا محلل لازم دارد محلل لازم نداره، تو فقه دیگه گفتن. حالا تا اون سه مرتبه بشه که قبول داریم که قرآن شریف در همین جا میفرماید گناهش بزرگه. خب البته اونجایی که زن تقصیر نداشته باشد، ولی علی کل حالین تقلب در قانونه. تقلب در قانون یعنی این زن ناجنسه را نمیخوادش، برای اینی که بیازاردش، برای این که اذیتش بکنه، رجوع کردنش برای اذیته، برای این است که اون قانون که این میتوانه بره ازدواج بکنه، اون قانون رو بخواد به هم بزنه. اینم راجع به نکاح. یک کسی در باب وصیت، در باب ارث، یک کسی مریضه، میبینه که دیگه از این مرض پشدنی نیست، مالش هم نمیخواد پسرش بخوره، برای که پسرش نااهله، یه عروس نااهلی داره، یه پسر نااهلی داره، من نمیخواد این پسر این مال رو بخوره، اون مال را هدیه میکند به رفیقه. یکی یک طلبه مقدس درسخونه رو پیدا میکنه و هر چه دارد هبه میکنه به این آقا، اونم هبه معوضه که دیگه نشدم کار کنیم، میفروشد خانهشو، میفروشد به آقا به 100 تومانی. خب تقلب در قانون، یعنی او را محرومش کرده از ارث، که این محروم کردن از ارث هم باز اگر بیجا باشد گناه هست، اگر باجا باشد گناه هم دیگه نداره. چنانچه مریض یه زن میگیره، زن گرفتن در حال مرضی دفعه زن میگیره برای خاطر اینکه پرستاریشو بکنه، پرستار نداره، خب یه زن میگیره پرستاریشو بکنه، خب این فردا هم میبیره یه ارث این زنه میبره. یه دفعه نه، میخواد ضرر بزنه به وارث از هر راهی بشه، لذا زن میگیره. وقتی زن گرفت، وقتی مرد، اگر بچه نداشته 4/1 میشه مال این خانم. خب بله 4/1 میشه مال این خانم، و این زن گرفته برای اضرار به وارث، این ازدواج درسته، و اگر بخواد اضرار بشه تقلب در قانونه، و اگر اضراری نباشد یه مصلحتی هم در کار بشه که دیگه تقلب در قانون هم نیست، ولی بالاخره تقلب در قانون همینجا فرض داره. در باب حدود و دیات هم فرض داره، 100 تا تازیانه باید به این بزنن و این آقا خودشو مریض میکنه، نه تمارز، راست خودشو مریض میکنه، خب وقتی خودشو مریض کرد که راسی مریض باشه دیگه تا به تازیانه خوردن نداره، میگن که صد تا چوب و صد تا نمیدونم نخ را، بالاخره صد تا ترکه را ببندن به هم، یکی بزنن به گرده این، این حد خدا از زانیت و از زانی فضل دو کل واحد من هما معت زلده درست شده. خب صد تا تازیانه باید بزنه، صد تا تازیانه زد، تقلب بر قانونه. حالا فرض کنید جوری مریض شد که دیگه خوب نمیشه، یا فرار میکنه. مراد من است که این در فقه هم اومده، اتفاقا روایت هم داریم، مورد فتوای فقها هم هست که بعد آیش هم میخونیم، تمسک کردن به همون قضیه حضرت ایوب سلام الله علیه، تا ببینیم او چی میگه و امثال اینا. ببینم مثال های دیگه هم زدم، از این مثال ها فراوونه، یعنی اگر بخوایم مثال بزنیم، من یه وقت حسابشو میکردم میدیدم که از اول باب دیات تا آخر باب، از اول باب طهارت تا آخر باب دیات اگر مثال بزنیم بیش از 1000 مثال تقلب در قانون میشه پیدا کرد. این عبارت ها اینجا هر کدوم این داشته باشید یه غلط ای داره، تو عبارت گیر نکنید. ببینید بذار عبارت براتون بخونم. و اما الحیل الشرعیه، این نوشته و اما المیل الشرعیه، این تو چاپ اینجور شده. صفحه 12 و اما الحیل الشرعیه فالبحث علیها طویل الذیل، نوشته فالبت علیها طویل الذیل، هش رو تو چاپ افتادی. فالبحث عنها طویل الذیل جدن و تفصیل یحتاج به افراد کتاب، و حیث ان البحث مهمون، یعنی بحث تقلب در قانون اون که خیلی مهمه، این بحث ربای شرعی که مبتلا به مقدسینه، این بحث مهم مرادمه. و الا اصل بحث حیل شرعی انصافاً یه بحث شیرینی نیست در فقه، و کتابم تا حال نوشته نشده در این باره، و اگر یه کسی بتونه 7-8 جلد کتاب در این باره بنویسه به نام تقلب در قانون، 7-8 جلد کتاب شیرینی از کار در میاد. و حیث ان البحث مهم مبتلا به، فلا بد لنا من تبیین ذلک علاوه الاختصار، فنقول ان الحیل، این میل، ان الحیل یتطرق فی القوانین کلها، در همه قوانین راه دارد، یتطرق یعنی راه دارد، الا نادرن، فلذا یترا آجریانها فی الفقه من الطهاره الى الدیار، فبها، این نیست، فمنها، نه ببخشید همون درسته، فبها، یعنی حالا یکی یک چند تا مثال میخوایم بزنی، فبها یعنی این حیل، به واسطه حیل یقدر علی شرب الخمر و ذالک اذا القا نفسه الى المخمسه، و بها، درسته، و به ها یقدر و علا ترک صلاح و ذالک ازا القا نفسه فی مکان خال من الطهورین و به ها یقدر و علا الازرار که محرومیت الوراس عن الارس بهبت مالهی قبل موتهی و کر رجوعهی مکررن حین خروج المرأه عن العده و به ها یقدر الفرار عن الخمس و الزکات به بیع شیء یسیر به قیمت کثیره او بالمصالحه. خیلی حالا علا کل آلن هرچی دیر باشه کسی حق پا شدن نداره، خیلی زشته ها. جماعت هم نیم ساعت دیگه وقت، 20 دقیقه دیگه وقت بشه و امثال این ها نیزه شده عبارت بخونم، اون نیزش، این آقا هم با حرفش نیزاش. حالا بنابراین معلوم بشه که این بحث شیرین برای شما تلخه و اینجوری بتونم بگم اینجوری ملا شدن یخدو.